بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى هدیه پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرم. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل وسلم عجل فرجه. محور اصلی بحث سیر تکون عقاید امامیه است با تسامح و شرایط جلسه و ساعت برگزاری و طیف عزیزان مخاطب و فرصت ما، یه سیر تاریخی مختصری داشتیم از تبیین عقاید تا نیمه اول قرن اول. خیلی از مباحث و تفصیلاتش برای قرن دومه که ما جز به ضرورت و فقط برای توضیح گاهی بهش سر زدیم. آخرین بحثی که بهش پرداختیم دو موضوع بغض و معرفی امیرالمومنین صلوات الله علیه به عنوان امام بود، چون این دوتا هم به هم مربوط بود، هی کنار هم عرض میکردیم. مسائلی مطرح شد که دیگه اونها رو تکرار نمی کنم که وقت گرفته نشه. طبعا مباحث به هم مربوط، جلسات هر شب. یه عبارتی امیرالمومنین صلوات الله علیه داره که خیلی وقتا دوچار ابهام کرده بعضی رو. حضرت فرموده که تو تعابیر مختلف داره، من فکر نمی کردم، ما خطر به بالی، به ذهنم هم خطور نمی کرد امر بعد از پیغمبر از من منصرف بشه. بعضی خیال کردن که خب پس معلومه که علی بن ابی طالب هم اسمت علم غیب نداشته و علم نداشته و دیدی نمیدونسته، یعنی نفهمیدن حضرت چی فرموده. جاهای مختلف اومده، از جمله مثلا ما تمعت ان لو حدث بهی حدثون و ان حیون ان یرد علی الامر الذی نازعتهو، یا جاهای دیگه هم زمان پیغمبر هست، یعنی بلا فاصله بعد از پیغمبر هم بعد از خلیفه اول هست، جاهای دیگه هم هست این عبارت، ظاهرا تو نهج البلاغه شریف هم هست. یه قدری اندکی اینو توضیح بدم که اگه تو فضاش قرار بگیریم، بعد یه سوال دیگه هم باز بپرسم که چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه در گفتگوهای میپرسن، یعنی از ما که چرا امیرالمومنین در گفتگوهای حول سقیفه و صدیقه طاهره حول خطبه فدکیه به ادله امام امیرالمومنین استناد نکرده؟ حالا اینکه استناد نکرده غلطه، اما اگه زمینه شما توضیح دادیم کسی تو فضاش باشه متوجه میشه. من پریشب که راجع به حدیث منزلت پریشب مثل این که بود یه اندکی صحبت کردیم، یه اشارهی فقط میکنم بهش تا باز برسونم بحثو به اینجا که این جمله امیرالمومنین معنا بشه. در زمان حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام آیاتی خوندیم پریشب، اونجا مراجعه بفرمایید که تو خلیفه من هستی و عزل نکردین خلیفه را تا زمانی که هارون از دنیا رفت، یعنی مرگ باعث اتمام مأموریت شد نه عزل. خدا فرمود که من تبعکما، کسانی که شما دوتا رو تبعیت کنند، کسانی که میان سراغ شما، امر شما، شراکت در امر، زیر بار رفته هارون، همین بلفل وزیر، آیت منت خدا بر موسی است، پشتگرمی اوست، تکیه گاه اوست، و افصح منی لسانن، سن نشد دو عواده که به اخیک و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی یا آمنت به رب موسی و هارون. خیلی این مهمه، یه اندک فقط هم یکیشو توضیح میدم. ببین اصلا زمان حضرت موسی مسئله نبود که یه موسی داره جامعه، موسی و هارون با هم اومدن که ان رسالت رو آوردن، که ان رو هم به خاطر اینکه بعدن از تختی صوت استفاده نکنن گفت. حضرت ابراهیم وقتی میخواد بگه به خدا ایمان آوردم، میفرماد انی اسلمت لله رب العالمین، انی اسلمت لله رب العالمین. اما در 44 نمل وقتی جناب بلقیس ایمان میاره به دست حضرت سلیمان، ایمان به خدا برای امثال ماها راه بهش نیست، چون فهم نیست، باید یه کسی بیاد خبری بده. لذا حضرت بلقیس بارک الله این فهم و شعورش 23 سال پیغمبر تلاش کرد، بعضی آخرش هم نخواستن بفهمن. بله نخواستن بفهمن. جناب بلقیس با اینکه پادشاهی بود و انقدر دم و دستگاش عظیم بود که هدهد که دیر رسید، حضرت سلیمان تهدیدش کرد که خلاصه میزنم شلوپلت میکنم الان چرا دیر اومدی؟ گفتش که رفتم یه جایی که یک خانومی اونجا ملکه است و لها عرشون عظیم. و اینم شد علامت معرفی وصی و خلیفه حضرت سلیمان. حالا اونو نمیخوام واردش بشم. حضرت جناب بلقیس وقتی اومد و اسلام آورد، آیه 44 سوره نمل رو ببینید، مثل حضرت ابراهیم نمیگه انی اسلمت لله رب العالمین، میگه انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من در پناه یک پیغمبر به خدا ایمان میارم. در مورد حضرت هارون و حضرت موسی چند سوره این رو ذکر کرده که میگن خدای ما ایمان آوردیم، رب کی ایمان آوردید؟ رب موسی و هارون. اگه قرار بود تمام بنی اسرائیل رو ذکر کنه، بعد میگفت رب موسی و رب بنی اسرائیل، رب موسی و افاضل بنی اسرائیل، نخبگان بنی اسرائیل، نه رب موسی و هارون. جایگاه هارون خیلی روشن بوده. لذا زمان پیغمبرم وقتی بیان میشه انتمنی به منزلت هارون من موسی، جایگاه امیرالمومنین روشن بوده که به این گذشت. معاویه فشار می آورد که فحش بده به امیرالمومنین استجیر بالله سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص هم وضعش معلومه، پدر عمر سعد هم هست. گفت من به چند دلیل نمیتونم این کار رو بکنم، یکیش اینه که پیغمبر فرمود انتمنی به منزلت هارون من موسی. این خیلی روشن بود. اگر در روزگار بنی اسرائیل حضرت موسی زودتر از هارون از دنیا میرفت، احدی شک نداشت که وضع امت روشنه. تازه اگر موسی الان بیان و علی و علیه السلام ادعا کنن وصیت نکرده، بیشتر روشنه. واضحه که هارون اخلفنی فی قومی، اینم که حکم زده عزل نکرده. زمان حضرت موسی، که حضرت موسی از دنیا میرفت با این ادعا که هیچ وصیتی نکرده، شک نداشت کسی که اگه حضرت هارون زنده بود، شک نداشت این که امت واگذار شده به حضرت هارون. حالا در زمان پیغمبر ما یا وصیت کرده پیغمبر که وصی رو میشناختن، یا وصیت نکرده طبق ادعا. وصیت نکرده برمیگرده به همون معالمی که یاد گرفتن. زمان پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، احدی شک نداشت که امت رو باید به کجا واگذار کرد. این عبارت امیرالمومنین که به ذهن به ذهنم هم خطور نمی کرد که بخواد امت این رو به من واگذار نکنه، با ادبیات عرفی توضیح همین مسئله است. ادبیات عرفی رو اون شبی که نگفتم، فردا شب انشالله، فردا شب انشالله یه روایتی عرض میکنم، اونجا توضیح میدم که گاهی ما با ادبیات عرفی سخن میگیم. حالا فقط اشاره به یکیش بکنم، مثلا قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگن دست خدا بسته است. غلت ایدیهم بل یداهو، یداهو یعنی دو دست خدا مبسوطتان. خب یعنی چی؟ یعنی دو دست خدا بازه. ادبیات عرفی حرف میزنه اینجا از قدرت خداست و امثال اینا. ما مثل حشویه اهل حدیث نیستیم که برای خدا جسم قائل باشیم، معاذ الله نستجیر بالله. خب این با ادبیات عرفیه. آدم وقتی اگر بنابراین بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه نخواد با ادبیات عرفی سخن بگه، کلن هیچ وقت با پیغمبر و حضرت زهرا نباید حرف میزدن، چون میدونن یه سلام علیک آقا با هم میکردن، با ادبیات عرفی حرف میزنن. اینی که به ذهن هم خطور نمیکرد که اینها این رو برگردونن، یعنی اوضاع خیلی روشن بود. تازه مخصوصا که ادعا میشه وصیتی هم نیست. خیلی وصیتی نیست که خیلی روشنتره. خیلی روشنتره. خیلی همه چیز روشن بود خلاصه. انقدر روشن بود که با این همه اتفاقی که در جامعه اسلامی افتاده، برای هیچ یک از اصحاب پیغمبر یک دهم امیرالمومنین هم فضائل و مناقب نقل نشده. برای هیچ یک. برای هیچ یک، یک صدم شاید امیرالمومنین هم شعر سروده نشده. یعنی انقدر پیغمبر در محبت امیرالمومنین سخن گفته و این گفتن اثر وضعی هم داره که مسلمین آنشیعه ها فقط فراوان مدح امیرالمومنین سرودن، فراوان کتب فراوانی هست شروح قصائد مدح امیرالمومنین. یک بیستم اینا هم برای کسی نگفتن، چون اساسا از چی بگن؟ اولا از کجا بگن برای بقیه؟ و نگفتن هم. روایاتی از فضائل امیرالمومنین رو بعدها مسلمین یک کتاب مستقل براش نوشتن. اون چه ما گشتیم فقط راجع امیرالمومنین اینطوریه. روایتی رو که راجعش کتاب نوشته باشن داریم، اما در مناقب افراد اونقدر که ما دیدیم به صورت مستقل، اونی که قابل اعتناس فقط راجع امیرالمومنینه در فضائل مختلف. یا کسانی که اصلا آدم فکرشو نمی کنه حالا غرض او چه بوده، به همین جهت هم من نمی خونم نه جلجلیه امرئاس ملعون رو نه استدلال های مأمون رو نمی خونم تو جلسه. لایق این نیستن که در ماه مبارک رمضان و سحر و اینها از اونها یاد خیر بشه. اینا هم مدح دارن، هم شعر گفتن هر دو، هم استدلال دارن. مأمون که خیلی استدلال داره، مناظراتی داره ثبت شده بعضیاش. اصلا برای کسی غیر از امیرالمومنین چیز قابل ذکری از اون کسانی که با حضرت درگیرن وجود نداره. اگر هم هست بعدن درست شده، ریشه نداره. یا مقابل سازی شده، مثل این کمی حدیث منزلت رو برای بعضی دیگه هم بعدن درست کرده. ولی خب بگردید تو ریشه ببینید که به گیر میخوره. یا معادل سازی کردن یا مشابه سازی کردن، ولی امت نپذیرفته عمدتاً. یکی از مشهورترین این معادل سازی ها که به شوخی هم میمونه ماجرای سد ابوابه که قبلا من توضیح دادم. ماجرای سد ابواب از اون فضائل مهم نفس الرسولی امیر المؤمنینه که لا یحل لأحد ان یبیت و ان ینکح النساء فی المسجد الا انا او علی، جز من و تو کسی نمیتونه در مسجد بیتوته کنه یا مباشرت داشته باشه. این طهارت امیرالمومنین صلوات الله علیه. در رو بستن برای که کسی غیر طاهر وارد مسجد نشه. برای یه نفر مشابه سازی این رو انقدر تبلیغ کردن که بعضیا گفتن این اصل اون فرعه. منتها اون دیگه چیزی نداره. این که مثلا فرض بفرمایید یه پنجره یا دریچه یا سوراخی، پیغمبر یه سوراخ هم اجازه داده یکی دیگه مثلا باز بذاره، خب این که چی مثلا؟ یعنی جاهل حدیث باید بفهمه که این روایت چی میخواد بگه. این که مثلا ابواب شارعه الالمسجد رو ببندید، درهای روی مسجد رو ببندید، از خوناتون مستقیم نیایید تو مسجد، بیایید بیرون، بعد از بیرون بیایید تو مسجد که بتونید تردد کنید. یه نفر بهش بگن یه پنجره باز بذار، که چی؟ یعنی مشکل بقیه مثلا آلودگی هوا بود، تنفسشون مشکل تهویه بود، چی بود؟ که حالا حشویه در رأسشون ابن تیمیه مثلا فرض کنید میگه که این اصلم هست، خوخه اصله. بعضی ها مثل ابن حجر میگن نه، هر دوش هست. در خانه علی را اجازه داد بسته نشه، یه پنجرم به فلان کست. پنجره که چی؟ پنجره کاربردش چیه؟ معادل سازی کردن فراوان. مثلا فرض بفرمایید اوصاف مشترکه بین امیرالمومنین و انبیا رو دیدن، برای بعضیا ساختن که مثلا لو کنت متخذن خلیلا لاتخذت فلانا خلیلا، اگر من بنابر این بود که خلیلی بگیرم، من خلیلم خداست، قرار بود خلیلی بگیرم، فلانی را خلیل می‌گرفتم. جوابش اینه که برادر داره، برادر بالاتر از خلیله، خلیل اوج رفاقت، برادر یعنی اشبهیت. منتها ساختن دیگه. مثلا دیدن داره علیون یقضی دینی، اینا مال دوره بنی امیه است، این ساخته ها عمدته، اون همون نیمه اول قرن اول، یعنی همون بعد از شهادت امیرالمومنین و عمدتا بعد از شهادت امام حسن. تا شهادت امام حسن خیلی از اینها سلام الله علیه خیلی از اینها علنی نشده بود، معاویه احتیاط میکرد، چون بالاخره با یه حاکمی در افتاده بود و یه آتش بسی امضا کرده بودن. حتی سب امیرالمومنین صلوات الله علیه در مدینه تا سال 54 اینا هم که حتی سعد بن ابی وقاص زنده بود قبیح بود، اجازه نمیداد. هرچی گذشته خب دستش بازتر شد. اونجا از این چیزا زیاد ساخته شد. مثلا علیون یقضی دینی، یا عرض کردیم به شب جناب صفیه که همسر پیغمبره، تبار یهودی داره، بعد از قلعه های خیبر و فدک و اینها همسر پیغمبر شد، گفت یا رسول الله همه همسرهای شما بالاخره یه قبیله یه کس و کاری دارن، من بعد از شما الا من به سمت چه کسی مراجعه کنم؟ بعد از شما حضرت شما الا علی. یا فرمود علیون یقضی دینی، یا فرمود ایما مؤمنن، هر مؤمنی که از دنیا برود بدهی براش باقی بمونه، دینی برگردنش بمونه، بیایید سراغ من، انا مولاهو. بعد فرمود من کنت مولاهو فعلی مولاهو، امروز هم همینه دیگه، امروز هم خیلی از جاهایی که وارث و فلان و اینا نیست برن سراغ حاکم دیگه، حاکم شهر باید پرداخت کنه. حالا به این حدیث قدیر میپردازم. برای این سعی کردن چیزهایی درست کنن، مثلا ان لم تجدینی فأتی فلانن. یه خانم اومد گفت من بعد از شما نبودی برم سراغ کی؟ ادعا کردن گفته برو پیش فلان آقا. اون تا قبلا یه شب عرض کردیم که موضوع ماجرای حکومت بعد از پیغمبر در سقیفه کاملا یک امر غیر دینی است، هیچ استدلال و استناد دینی نداره، هیچ. اگر داشت که نمیگفتن فلته. شما کجا دیدید امیرالمومنین بفرماد که فلته شد من رفتم صفین؟ فرمود عمر تو به قتال یا ان اقاتل الناکثین والمارقین والقاسین. دستور پیغمبره. کجا دیدید امیرالمومنین بفرماد که فلته شد؟ یه اشتباهی بود دیگه، بالاخره گافی بود که دادیم. کجا دیدید اون طرف؟ ولی نه، اگه استدلال دینی بود که فلته نمیگفته. بهتر از فلته نتونستن بگن. بهتر از این که گاف بود، یه کار شتاب زده، یه بی رویه، یه بی حساب کتاب غیر دستور نبوی بود، غیر از این نتونستن چیزی بگن، چون متهم به خیانت یا توطئه میشدن. خود اون روایت آقا، حالا ما از نظر تاریخی به اون زمان هنوز نرسیدیم، خیلی جای بحث داره که چرا باید یه نفر در جایگاه حاکم بعد از نفر اول بیاد یه همچین حرفی بزنه، یعنی تمام حیثیت خلافت رو زیر سوال ببره. چرا؟ اصلا دینی نبود برای اینکه سقیفه. سقیفه در بهترین حالت یه تصمیم قبیلگیه، در بهترین حالت هیچ استدلالی توش نیست. اونجا که حضرت فرمود که ما خطره به بالی و امثال اینها، توضیح دادیم برای این بود که اگر کسی تو فضای جامعه اسلامی بود خیلی روشن بود که وضع امت چیه، مگر اینکه پیغمبر اکرم وصیت جدیدی کرده باشه، یعنی وصیت کرده باشه نقض کرده باشه قبلی ها رو، که برعکس این آقایون ادعا کردن اصلا پیغمبر وصیت نکرده. این رو بعدها گفتن ها، اون روزگار شبه کودتا که اصلا حرف اینطوری نبود. وقتی یه نفر کودتا میکنه یه حکومتی رو میگیره، جنرال مشرف پاکستان رو با کودتا گرفت، سی سی با کودتا مصر رو گرفت. معنا نداره کسی بگه طبق اصل پنجم قانون اساسی، میگه بینیم بابا قانون اساسی کودتا کردم، من قانون اساسی میذارم زیر پام، تموم شد. اون مال دوره استقرار اون حکومت بود، قانون اساسی که بچند. یعنی کسی جهل نداشت الان به آقای مشرف قبلا بود در پاکستان بگن آقا ببخشید در قانون اساسی ما این است که مثلا ارتشیان مثلا فرض کن مسئولیت نگیرن، اون حکومت ور افتاد، منقرض شد. تو دوره‌ای که کودتا صورت میگیره در جامعه‌ای که موسی فرض کنید از دنیا میره، الان نبیان و علیه السلام و حضرت هارون هست که همه چی روشنه، آیاتی خوندیم، وصیتی هم نرسیده که نقض کرده باشه، همه چی روشنه که چی به چیه. اینجا به کودتاگران استدلال نمی کنن، که استدلال معنا نداره اصلا. آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه بیاد دوباره استناد کنه به کی؟ مثلا فرض کنید اونایی که کودتا کردن در خون از زهر آتش زدن، میاد استدلال میگه ما این من کنت مولا رو نشنیده بودیم. آقا ببخشید مولا یعنی چی اون وقت؟ المنجد و مصباح و نمیدونم لسان العرب هم یا علی بیا توضیح مولا یعنی چی؟ حقیقت یا مجاز مشترک لفظیه یا اینا نبود که، مسئله روشن بود. کودتا شد، در کودتا که دیگه نمیگن که آقا استدلال کن. به چی استدلال کنم؟ در کودتا باز زورت برسه دوباره برگردونی. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه زهرای مرضیه سلام الله علیها رو با حسنین میبرد داخل خونه انصار و مهاجر که برگردونن. و از اونام کار آسون. یه وقتایی مثلا میگن اه ببخشید ما یه رأی داشتیم اونم دادیم به ستاد بغل، انشالله 4 سال صبر بفرمایید دفعه بعد به شما تقدیم میکنیم. گاهی خیلی لودوار توضیح داده میشه تاریخ. کودتا شده، ما دیگه ببخشید ما یه بیعت داریم، عرب هم هستیم، یه بیعت داشتیم دادیم تموم شد، انشالله دفعه بعد که پختیم. بیعت رو که در قدیر بیعت کرده بودن، عرب بیعت نمیشکنه چی چیه؟ اونا پا کی بودن؟ خواهر ابوی ما بود، اونی که در صفین حکمیت درست کردن. عرب بیعت نمیشکنه چیه؟ خوبم میشکنه. ناکثین یعنی چی؟ یعنی عهد شکنان. طلحه و زبیر و اون خانوم و دیگران ناکسان، یعنی نکس، نکس یعنی شکستن عهد. فمن نکث انما یبایعونک یبایعون الله، فمن نکث بیعت کردن با خدا، بیعت کردن هر کس بشکنه. چی عرب بیعت نمیشکنه؟ خوبم میشکنه، پول بده خوب میشکنه. مگه با سید الشهدا بیعت نکردن کوفیان با حضرت مسلم؟ با گریه، با خوشحالی. خوبم شکستن. چی عرب نمیشکنه؟ خوبم میشکن. اینا الان اینایی که پیمان میشکنن دنبال فضولات اسرائیلن، اینا کیان؟ اینا عرب نیستن. بله تو عرب خوبم هست، اما چی عرب بیعت نمیشکنه؟ اینم یه حرف قبیله گرایانه است. خوبم میشکنه، چی قیمتشو بدی خوبم میشکنه اتفاقا، اگه دین نداشته باشه. مسئله این نبود که آقا ببخشید ما یه بیعت داشتیم دیگه تموم شد، دیر تشریف آوردین. زهرای عطر میرفت تو خونه که کودتا شده. وقتی کودتا میشه، شکستن کودتا یعنی چه؟ خدا حضرت ببینید چی فرمود. فرمود که اما والله لقد تقمصها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. این فلانی که لباس خلافت رو تنش کرده، جایگاه منو میدونه به خلافت، که محل قطب من الرحا، محور من از روشن بود. اینا ربطی نداشتن اصلا. همونطور که اگر جنگی میشد، علمدار امیرالمومنین بود، دست راستش در احد شکست، بعضیا دویدن که علم او رو بلند کنن، که بگن این علم که 5 دقیقه دست ما بوده. 5 دقیقه نمیتونستن، چون به سمت علم دشمن حمله میکن، بعد علم تو کوه بود دیگه. حضرت فرمود که زعوه فی یده الیسرا، بدید دست چپش. ببینید چجوری باید میجنگید امیرالمومنین با دست شکسته، هم پرچمو بگیره هم شمشیر بزنه. فانه صاحب لوائی فی دنیا والآخره، علمدار در دنیا و آخرت علیه. حالا اصلا شما حساب کن کسی که در جنگا فرار کرده رو بگن خب از این بعد این فرمانده لشکر، اصلا میگی ما خود ترب بالی، ترجمه کلام هست، اصلا فکر نمی کرد ربطی نداشتین. این تو هیچ عرصه قابل قیاس نبودن در اون دوره، رو خودش همه هم میدونستن، روشن بود، واضح بود. حضرت زهرا میرفت تو خونه که چی؟ حضرت فرمود و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، ینهدر عن السیل. هرچه فضیلت در این عالم هست، هرچه کماله، از اون اوج اعلای من پایین میاد به دیگرانم چیزی برسه. وقت نیست وگرنه شعر شیخ حسین نجف رو اینجا میخونده. ولا یرقا الی الطیر، مرغ تیز پرواز اوهام کسی هم هرچه بپره به من نمیرسه، به اوج من، نه خودش نمیرسه. مثلا بچه ها هستن پا بلندی میکنن هم قد بشن، اصلا فهم قدت که هیچی، مرغ وهمت هم هرچی پر بزنه بیاد بالا نمیرسه، خیالت هم نمیرسه، نه خودت، خودت که واضحه، خیالت هم نمیرسه. فصدل تا دونها فو. بعد دیدم که بله اینو اینجا طفقت و ارتعی، خوب نگاه کنید، بررسی کردم، هم دستور پیغمبره هم عقله. طفقت و ارتعی، ارتعی ارتعا یعنی نشستم بررسی کردن، نظراتو یک یک بررسی کردم کدوم دقیق تره. طفقت و ارتعی بین ان اصولا، بجنگم. چرا باید بجنگم؟ کودتا شده، برای برگردوندن کودتا باید لشکری جور کنی بیای بجنگی. دیدم طفقت و ارتعی بین ان اصولا، بجنگم به ید جزائن، با دست شکسته. دست شکسته کنایه از اینکه یار ندارم، نیرو نیست، قوا نیست، بیار بجنگم که اعلام کنم من این دستگاه رو قبول ندارم. او اصبر علی تخیتن امیا، یا در یک ستم و جور و ظلم ظلمانی، انقدر ظلمت شدیده تاریکی که چشمش رو نمیبینه. او اصبر علی تخیت امیا، که چی؟ که یشیب و فیه الصغیر، بچه ها به فهمنش چیه پیر میشن. یهرم و فیه الکبیر، کمر بزرگترا میشکنه از اگر موضوع رو بفهمن. یک ده و فیها مؤمن حتی یلقا ربه، مؤمن بفهم مسئله رو تا از دنیا بره جگرش پر از غمه. فرعیت ان صبر علی هاتا احجا، دیدم بررسی کردم دیدم باید صبر کنم اینجا، یعنی جنگ بدون یار منجر به قتل حسنه میشه. فصبرت و فی العین قضا، در حالی که در چشمم خار بود یعنی امکان تحمل نبود صبر کردم. و فی الحلق شجا، استخوان تو گلوم گیر کرده بود را نفس نبود. ارا تراثی نهبا، دیدم میراثمو دارن غارت میکنن، بعد میجنگیدم. کودتاست، جای مناظره نیست که من برم حرف بزنم، جا استدلال نیست، به چی استناد کنم؟ وقتی طرف مقابل میگه که ما اجازه نمیدیم بنی هاشم گردن افرازی کند، هم رسالت هم خلافت، شما چه استدلالی میخوای بیاری؟ میگه پس بقیه قبائل چی؟ دقیقا همون چیزی که در صفین رخ داد. در صفین اصلا شک نداشتن که امیرالمومنین قابل قیاس نیست با معاویه. هیچ کس، هر کسی تاریخ صفین رو ببینه میدونه که اون 90,000 100,000 150,000 هر چقدری که بودن در صفین، شک نداشتن حق با امیرالمومنینه و شک نداشتن خلیفه قبلی خطاهای فاجعه‌ای داشته. خودشون میگفتن یا اهل بدعت یا مهدور الدم یا فسخ داره یا دزدی داره یا هر چی داره، کار ندارم، اونا میگفتن. و 40 روز چقدر محاصره بود، کسی نرفت یاری کنه. ابوالقاسم بلخی میگه، میگه بسیاری از مسلمین میگن کسانی که خلیفه قبل از امیرالمومنین رو یاری نکردن خطاکار نیستن، در حالی که آقا شما ببینی یه جایی دارن یه نفر رو میکشن، باید بری کمک کنی، مسلمان باید بری دفاع کنی. و امیرالمومنین هم فرمود که من نه خوشحالم نه ناراحت، خوشحال نیستم ناراحتم نیستم، چیکارش میخواید بکنید؟ اصلا همین طوری اومدن سراغ امیرالمومنین بیعت کردن. چی شد که در صفین رفتن سراغ حکمیت؟ وقتی هم از جنگ خسته شدن، هم از زیاد خواهیاشون امیرالمومنین نداد زیاده تر از حقشون ناامید شدن، یمنی تبارهای سپاه امیرالمومنین که عمده رزمندگان سپاه حضرت بودن، گفتن میریم سراغ حکمیت، یا خلیفه یمنی بشه یا یمنی ها امتیاز بگیرن. لذا وقتی اونا امرئاس رو انتخاب کردن، اینجا امیرالمومنین مالک رو خواست بفرسته قبول نکردن، گفتن مالک خودتی، خدا روزی ما کنه که ما هر جا میریم حرفمون کلاممون عملون عمل امام زمان باشه. بگن نه این موازهش ما با. پس فرمود ابن عباس، گفتن لا یحکم فین المذریان، نمیشه ابن عباس قرشی، امراس هم قرشی. ببینید یعنی واقعا بین ابن عباس امیرالمومنین و امراس فرق نبود، فرق بود، ولی برای کسی که دنبال علقه های خودشه، علی ابن ابی طالب و معاویه و امراس و ابن عباس، اینا قرشی هن، عدنانی هن، ما قحطانیم، یمنی، فرق داریم. یعنی جبهه به جای حق و باطل میشه قرشی و غیر قرشی. این شد که حکمیت اینجور به گند کشیده شد. یعنی زیاده خواهی و توضیح هم دیگه فایده ای نکرد، استدلال هم دیگه اثر نکرد، گوش نکردن. در ماجرای سقیف هم همینطور، نمیشه که رسالت مال قریش و بنی هاشم باشه بقیه چی؟ یه چهار تام به ما برسه دیگه، اصلا نمیتونیم تو تفاخر پس اینا بر بیایم. کودتای نظامی شد. لباس ها متحد و شکل، اسلحه ها همه یه شکل، کودتا شد. لذا زهرای مرضیه سلام الله علیها میرفت تو خونه ها که آماده جنگ باشید، اونا حاضر نبودن بیان وسط. نه بیعت کردیم، یه بیعت داشتیم تموم شد. حضرت میخواست که بیاد وسط میدون دفاع کنید، و تو این دفاع کردن در برابر حکومتی که بعد از پیغمبر اکرم غصب کرده جایگاه رو، این جنگ احتمال قتل داره، کشته شدن داره، نمیخواستن بیان. کمون که تو کربلا توی ماجرای کوفه همین شکلی شد. دلشون که با امام حسین بود، ولی نیومدن چون مرد میدون نبودن، به هر دلیلی، با هر علقه‌ای که حالا بخوام وارد این علقه بشم وقت نداری. لذا دنبال این بودن که نجنگن، نه بیان. یعنی همه چیز روشن بود با توضیحات پیغمبر. چی روشن نبود؟ تفصیلات روشن نبود. بیشتر هم عرض کردم علی ابن ابی طالب از بدو ولادت معصوم است یا نه، اینا روشن نبود برای خیلی ها. علی ابن ابی طالب ذهن مردم رو میخونه یا نمیخونه، غیر عربی زبان میدونه یا نمیدونه، امام کل اهل زمینه یا امام حجازه، اینا رو نمیدونستن. این که موسای این هارونه، این که احب الخلق الالهه، این که احب الخلق الی رسول الله، این که گوشت و پوست و خونش گوشت و پوست و خون پیغمبره، من الرسول و الرسول و منه، مع القرآن و القرآن و مع الحق و الحق و مع، اینا رو میدونستن، تفصیلاتشو نمیدونستن، نتایجشو نمیدونستن. لذا جواب امیرالمومنین حالا ببینید روشن میشه که ما خود طلب بالی با این همه، یعنی مشکل علمی نداشت جامعه، کودتا شد. کودتا شد. طبعا شیعیان امیرالمومنین که در زمان پیغمبر کسانی بودند که پیغمبر را محترم می شماردن، 4-5 جلسه اول همین ماه توضیح دادیم، توضیحش گذشته. شیعیان امیرالمومنین اولین مسئله شون نوع ایمان و نگاه و اعتقاد به رسول الله بود، اصلا اون باعث می شد که پیرو امیرالمومنین باشه. اینها با ماجرای سقیفه بخشیشون که خیلی اندکن آمدن محضر امیرالمومنین. کلن اصحاب پیغمبر آقا اندکن، اون کسانی که سابقه دارن، اون کسانی که مجاهدن، اون کسانی که فرار نکردن، اون کسانی که گناه نمی کردن، کسانی که یاوری می کردن، نصرت می کردن، خالص بودن، ایثارگر بودن، اینا خیلی کم بودن. اون عددهای بزرگ که گاهی ما هم برای این که کم نیاریم سعی کردیم ازش تبعیت کنیم، 100,000 چقدر آدم، بعد گفتن این قدم تو قدیر حاضر بودن. بله در قدیر و قبلش در حجة الوداع جمع زیادی حاضر بودن، ولی با تعریف از صحابی که ما شبهایی که گذشت مطرح کردیم، اینا صحابی پیغمبر نبودن، اینا رؤیت کنندگان پیغمبر بودن. شما در یه نماز جمعه ای داری رد میشی، یعنی 1,000,000 آدم نشستن، خطیب رو هم قبول داری، همین داری رد میشی، برمیگه یه لحظه نگاه میکنی میری. خب به شما که شاگرده او نمیگن که. کسانی که پیغمبر را دیده بودن و ادعای اسلام کرده بودن، اون آقایون بعدها، نه زمان قرن اول و اینا، به اینا میگفتن صحابی. دیشب عرض کردم معاویه طبق ادعای اونا صحابیه، ولی ابوالقاسم بلخی میگه من کسی رو جز حشویه، یعنی اصحاب حدیث، نمیشناسم که او رو فاسق ندونه. فاسق میدونن، این عادل نمیدونن دیگه. اون تا اونا هی گفتن 100,000 تا اصحاب پیغمبر، ما هم گفتیم در قدیر 100,000 نفر حاضر بودن. اصحاب که 100,000 تا نبودن، اصحاب کمن، یه تعداد اندکی با امیرالمومنین همراهن. اینقدر فشار سنگین بود که اول تعداد خیلی 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 کمی همراه بودن، چون خطر داشت، با کوچکترین حرف اقلش این بود که حقوق طرف از بیت المال قطع میکردن، تبعید میکردن، ترور میکردن. لا والله لا یخالفنا احد الا قتلناه. تو فاطمیه امسال توضیح دادی، یکی از بانیان سقیفه میگه لا والله، نه به خدا سوگن این اجازه نمیدیم، لا یخالفنا احدون، کسی با ما مخالفت نمیکنه، الا قتلناه، میکشیم، شوخی ندارن، هر کسی میخواست خیلی روشن مخالفت کنه میکشتنش. تا همه پایکار نبودن در این حد جان بر کف باشن، تعداد اندکی اومده، تعدادی هم همراهی میکردن فل جمله با حکومت، ولی دل به امیرالمومنین هم بسته بودن. در دوره خلیفه سوم بیشتر همراه شدن. چرا؟ چون اوضاع به یه سمتی رفت که دیگه جامعه اسلامی انحراف بیان میدید، نه قبلش نبودها، اینجا دیگه هیچ ملاحظه‌ای نمیشد، ملاحظات رسانه‌ای هم نمیشد. فامیل خلیفه در کوفه اومد تو بالکن دارالحکومه وایساد، رو به کوفه کرد، گفت هاذا السواد بستان لقریش، این کوفه، این باغ کلش باسماست، هاذا السواد بستان لقریش، معلومه که دیگه مردم به هم می‌ریزن، دعوا میشه. به سردایی 16 سالشو فرستاد مثلا بصره، پسردایی 16 ساله رو میفرسته بصره، مردم عصبانی میشن، بعد یه سری کاره عجق وجق هم میکردن. کوفه با اون همه قراء و فقها و پیشانی پینه بسته ها باید پشت سر ولید ابن عقبه که در حال مستی نماز میخونه، یه حرامزاده که مست وایستاده نماز میخونه. هر وقت جامعه از امیرالمومنین روی گردان شد به نهایت ذلت رسید. یه شب در مورد بیعت عبدالله ابن عمر عرض کردم با حجاج، هر جایی که دست از امیرالمومنین کشیدن به نهایت ذلت رسیدن. اینجوری نبود که مثلا از امیرالمومنین دست کشیدن یه آدم حسابی، مثلا یه آدم یه 2000 نورانیتی داشته باشه، یه کف نفسی داشته باشه، دوز نباشه، مثلا به نوامیس اینا جسارت نخواد بکنه، چشم نداشته باشه به اموال اینا. جامعه به یه سمتی رفت که دیدن فساد بیینه، بدعت روشنه، اونا می کارای عجیب غریبی میکردن. از نظر روانشناختی باید خلیفه سوم بررسی دقیق بشه، شاید مادلونگ میگه این چون خودشو خلیفت الله میدید و فکر میکرد مثلا یه فره ایزدی داره یا مثلا روین تنه چیزیه، ممکنه نمیدونم. آقای مادلونگ اینجور تعریف، چون یه کارهایی میکرد اعصاب جامعه رو له میکرد، سودی هم نداشت. مثلا 6 سال که گذشت سفر رفت، در سفر نمازو شکسته نخون. همه یادشونه پارسال حج نمازو شکسته خوندی در منا، چرا الان نمیخونی؟ خلفای قبلی هم میخوندن، پیغمبر هم میخونده. او اینجوری میپسنده. برای چی این کارو میکنی؟ چه سودی داره این؟ دیگه شروع شد اعتراضات که ابو دردا، انس ابن مالک، ببینید چه کسانی صداشون در اومده. حالا اگه میخواستم مثال بزنم خوب نیست رو منبر مثال بزنم، کسی که خودش رئیس اهل فحشاست مثلا فرض کنید بیا راجع به حجاب بگه خراب شده اوضاع. انس ابن مالک میگفت دیگه چیزی از زمان پیغمبر نیست. حالا مثلا میگفتن آقا یه کسی بود که یه اهل عبادتی چیزی، انس ابن مالک میگفت، گفتن نماز، نماز، گفت الیس ضیعتم ما ضیعتم فیها، این نماز که اون نماز نیست. اون یکی گفت اگه پیغمبر الان بیاد میگه این مسلمین، اینا مال دوره همین آقاست قبل از امیرالمومنین، مسلمین اگه پیغمبر بیاد میگه اینا کیه ادای نماز ما رو در میارن رو به قبله ما وایستادن، ادا در میارن، یعنی نیست، شبیه اون نیست، یه چیزی قاطی پاتیه. کار به جایی رسید که بدعت بدعت، سنت شکست سنت شکست، بستن به آقای خلیفه، اینجوری گفت، جا افتاد. عزل و نسل های اینطوری هم که میکرد کمک کرد، خلاصه 40 روز ایشون محاصره بود، کسی نرفت کمک کنه. یه گروهی که با خلفای قبلی همراهی کرده بودن به هر جهتی، حالا مثلا به دردسرش نمیارزیده، داستان داشته، یا اینا اینجا جدا شدن به اون گروه شیعه وصل شدن، گفتن ما نفر سوم رو قبول نداریم دیگه. لذا یه گروهی در تاریخ به عنوان شیعیان محسوب میشن که افتراقشون از جریان عمومی از خلیفه سومه. شاید تحلیلش این باشه که عرض کرد. تفاوت رفتاری و احکامی زیاد دیده نمیشه بین جامعه. این نماز خوندن ها خیلی فرق کنه، چون هنوز تبیین تبلیغ صورت نگرفته. فقط امیرالمومنین وقتی حاکم شد نماز خوند، هم عمران ابن حسین هم ابو موسی اشعری، در بخاری هست، در مسند احمد هم هست با عبارات نزدیک به هم، گفت ذکرنی یا ذکرنا، به یادمون انداخت حاضر رجل، این آقا صلاتن کنا نصلیها خلف رسول الله، نماز پیغمبر اینطوری بود. یعنی معلومه دیگه نماز پیغمبر تفاوت کرده بود، همون اعتراضاتی که انس و ابو دردا و دیگران میکردن، ابن مسعود و اینا هم نسبت داده شد. یعنی در اوقات نماز اختلاف شد، در اذکار نماز اختلاف شد. یه نفر اومد پیش ابن عباس گفت این دیوونه رو ببین، یکی رو نشون داد، هی میخواد بره رکوع میگه الله اکبر، میره رکوع، میخواد بلندشه میگه الله اکبر، قیام دوباره الله اکبر، سجده دوباره الله اکبر، نشسته الله اکبر، سجده، نک زدن کلاغی که مد بود اون وقتان نمیخونه، هی الله اکبر، گفت این دیوانه رو ببین. ابن عباس گفتش که دیوانه تویی، سنت و ابوالقاسم، این نماز پیغمبره. اللهم صل. گذشت. خلاصه کم کم تفاوت‌ها داشت به چشم می اومد. بذارید دو سه جمله بخونم با همین تمام کنم که جای دیگه نریم. دعبل در حضور امام رضا از این زمانی که من ذکر کردم برای شما چیزهای نقل کرده، حالا شاید اگه نرسیدیم روزش رو دیگه ادامه نمیدن. گله میکنه که اوضاع به هم ریخته، احکام تغییر کرده، جای خیلی چیزا خالیه. فکیفه و من ان نا یطالب و زلفتن، چجوری به خدا تقرب بجوییم؟ الالله بعد از صوم و صلواتی. دیگه آخه اینا چه دینداریه دارن؟ سوا حب ابناء النبی و رحتهی، ما حب پیغمبر و بچه های پیغمبر رو داریم و بغض بن الزرقاء و العبلاتی، و بغض داریم نسبت به بن الزرقاء، مروانیان، امویان و هندن و ما عدد سمیت و ابنها. چه کشیدن اینا از دست هند جگرخوار، سمیه پسرش، اولل کفر فی الاسلام و الفجراتی. یا در حضور امام رضا خونده، 200 سال از موضوع گذشته اینا رو خونده تقریبا. حضرت هم نفرموده که آقا این حرفا گذشت دیگه، چون نگذشت، چون ادامه داره. همون نقضوا عهد الکتاب و فرضه. این شعر ویژگیش اینه که در حضور امام معصوم خونده شده یه بار و حضرت جایزه داده بابت این شعر. اونا نقضوا عهد الکتاب و فرضه، فرض احکام، عهد کتاب رو نقض کردن. و محکمه به زور و شبهاتی، با قول خلاف، با شبه افکنی. تراثن بلا قربا، میراثی که به قربا نرسید. و ملکن بلا هدا، حکومتی که دیگه هدایتگر نیست. و حکمن بلا شورا، احکامی که استبدادیه، به غیر حقوداتی، دیگه هدایتگری توش نیست. رضایا عرصنا خضرت الافق همرتن، انقدر داغ دیدیم که دیگه افق خونین شده. روایات فراوانی هست که روز عاشورا اینطور شد. او البته اینجا میخواد بگه انقدر خون ریختن. و ردت اجاجن طعم کل فراتی، دیگه آب فرات هم میخوریم گوارا نیست، آب خوش از گلوی کسی پایین نمیره. و ما سهلت تلک المذاهب فیهمو علن ناس الا بیعت الفلتاتی، مسیر همواری برای هدایت نیست، هرچه هست بیعتهای فلتهیه. اینو در زمان امام رضا، محضر امام رضا خونده. و مانال اصحاب و سقیفت امرتن به دعوا تراثن بل به امر تراتی. اونجا استدلال دینی نکردن، مسیر غلط بود. ولو قلد الموسا علیه زمامه ها، اگر وصی پیغمبر آمده بود زمامه دست گرفته بود، لزمت به معنون من الاثراتی، مردم از لغزش ها حفظ میکرد. اخا خاتم الرسل المصفا من القضا، اون برادر خاتم انبیا، اون مرد پاکیزه منتخب الهی و مفترس الابطال فی الغمراتی، اون پهلوانی که در جنگ ها میزد به دل دشمن و سالم برمیگشت. فان جحدوا کان الغدیر شهیده، اگر کسی منکره برو بگو گواهش غدیره. و بدرون و احدون شامخ الهضباتی، اوصاف علی رو بگم همه در قله است. و آیون من القرآن تطلا به فضلهی، آیات قرآن همه فضائل اوست. و ایثاره بالقود فی اللذباتی، چند تا آیه داریم فقط در بخشش های او به فقرا. بعد میگه بکیت لرسم دار من عرفاتی، گریه میکنم برای اینکه خانه نبوت پوسید. و از ریت و دمع العین بالعبراتی، اشکم بند نمیاد از این که میبینم امتی که باید هادی میشد و مهتدی به کجا افتاد. مدارس و آیات خلط من تلاوتن، خانه این که قرآن درش نازل شد خاموشه. و منزل و وحی مغفر الارساتی، خانه هایی که خانه وحی بود الان معطل و تعطیل شده. لآل رسول الله بالخیف من منا و بالرکن و تعریف و الجمراتی، از صورت و حقیقتش همه مناسک حج جا به جا شد. کجا رو دارم میگم؟ کدوم خانه؟ دیار جمع خانه است، خانه ها. دیار و علیین و الحسین و جعفر و حمزت و سجاد و ثفناتی، منازل و قوم یهتدا به هداهمو. منازل هم خانه هم اشاره داره که اونجا قرآن نازل شده، خانه هایی که اگر اونها میخواستن مردم رو هدایت کنن همه هدایت میشدن. فتؤمن منهم زلت الاثراتی، اسمت ایجاد می کرد، جلو لغزش ها رو می گرفت. منازل و کاند للصلات و للتقا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، منازل و کاند للصلات و للتقا، جایی که محل نماز بود، محل اقامه صلات بود، محل تقوا بود. و للصوم و التطهیر و الحسناتی، بعد نگاه کنید چه میگه. میگه منازل و لا تیمون یحل به ربعها، جایگاه اون شخص بنو تیمی نبود اونجا پا بگذاره. و لبن و سحاکن هاتک الحرماتی، نه اون دیگری که هاتک حرمات بود حرمت خانه رو حفظ نکرد. منازل و جبریل و الامین و یحلها من الله به تسلیم و رحماتی، خانه هایی که جبرئیل هم با سلام و عرض ادب وارد می شد. بعد میگه این کسانی که در بخشش به فقرا و بیچارگان دست از پا نمی شناختن، متاعیم و فل اعصار، با اینکه خودشون نیاز داشتن. فی کل مشهدن لقد شرفوا بالفضل والبرکات، تا وقتی زیر سایه اینها بود امت در برکت بود. و من ناس الا حاسدون و مکذبون، عده تکذیب کردن، عده حسودی. و مزتقنون ذو احنتن و تراتی، یه ادم زغائن کینه در دل داشتن. اذا ذکروا قتلا به بدرن و خیبرن، یه طرف فاتح فتح بدر و خیبر بود. و یوم حنینن اسیل العبراتی، اینا برای کشته هاشون گریه می کردن. روزا تو شام هم گفتش که لیت اشیاخی به بدرن شهدو، فرق بود بین این دو گروه. آخه چجوری شما این دوتا رو رقیب حساب کردید؟ یکی فاتح بدر و احد و خیبره، یکی گریه میکنه برای کشته های کفار. کیفه یح و کیفه یحبون النبی و رحته، اینا چجوری میتونن پیغمبر رو دوست بدارن؟ و هم ترکو احشاءهم و غراتی، اینا اینقدر خون به جگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر کردن. دیگه وقت نیست، بعد روزه خونده برای امام رضا، منم از همینجا وارد روزه میشم. میگه افاطمه، جلو امام رضا رو میکنه به حضرت زهرا، یعنی یا فاطمه، افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، اگر می اومدی در کربلا نگاه میکردی که حسین تو چجوری غرق به خون کردن. وقد مات عطشانن به شط فراتی، کنار فرات اینطور تشنه او رو کشتن. اذن للتمت، به صورتت میزدی. اذن للتمت الخد فاطمه اندهو، اونجا به صورتت میزدی. و اجریت دمع العین فی الوجناتی، یه دو جمله دیگه بگم و بعد تحویل بدم. جلو امام رضا چون خونده حیفم اومد که منم مسیرشو عوض کنم. بعد میگه ما این وسط ما باختیم. به نفسی انتم من کهولن و فتیتن، فدای شما بشم از جوانهاتون و خردسالاتون. لفک اوناتن اول حمل دیاتی، ما هر وقت گرفتاریم به شما رو میکنیم. احب و قصیر رحم من اجل حب بکن، من دورترین افرادو اگر با شما رفیق باشن دوست میدارم. و احجر فیکم اسرتی و بناتی، اگر دخترم فک و فامیلم با شما زاویه داشته باشه من کنارشون میگذارم. بعد میگه من خیلی اذیت میشم. فیا عین و بکیهم، ای چشم کمک کن در گریه به من. و جودی به عبرتن، سرازیر شو ای عشق. فقط آن لتسکاب والحملاتی، وقت گریه کردنه. چرا؟ میگه ارا فی اهم فی غیرهم متقسمن، میبینم که خمس شما رو ظالمین و غاصبین گرفتن. در بعضی روایات هست اینجا امام رضا صلوات الله علیه شروع کرد گریه کردن. ارا فی اهم فی غیرهم متقسمن و ایدی همو من فی اهم سفراتی، ولی بچه های شما دچار اسرت شدن. یه جمله دیگه بگم جلوتر از این نمیتونم برم. بعد میگه من اینو چه کار کنم؟ بنات و زیادن فل قصور مسونتون، دختران عبیدالله زیاد در قصرها در امنیتن. و آل و رسول الله فل فلواتی، دخترای پیغمبر رو بیابانگرد کردن.